ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. دوازده نوکش مسیحی در بوشهر به زندان محکوم شدند. رهبر جمهوری اسلامی میگوید نباید نگران اوضاع بود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مسئولیت حمله به شهر زوهیان در یمن را بر عهده گرفت. دوازده نوکش مسیحی در بوشهر به زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت ماده 18، دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر برای 12 نفر از مسیحیان این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع مسیحیت حکم 1 سال حبس تعزیری صادر کرده است. این مسیحیان بوشهری در تاریخ 18 فروردین ماه سال 1394 دستگیر شدند و پس از بازجویی‌های اولیه 2 تن از آنان در بازداشت ماند و به طور موقت آزاد شدند. رسیدگی به پرونده آنان تا اردیبهشت امسال طول کشید و سرانجام قاضی عباس عسکری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر، هر یک از آنان را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، اتهامات انتصابی به این نوکیشان مسیحی و روند رسیدگی قضایی به پرونده آنها را مصداق تفتیش عقاید و نقض صریح آزادی دین و عقیده دانست. در گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا نیز که در خرداد گذشته منتشر شد، به نقض آزادی‌های مذهبی و سرکوب نوکیشان مسیحی و بهائی در ایران اشاره شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید نباید نگران اوضاع ایران بود. خبرگزاری تسنیم متنی کوتاه به نقل از رهبر ایران منتشر کرده که او خطاب به یک فعال فرهنگی طرفدار جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفته است نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند، هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند، مطمئن باشند و هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد. پایان نقل قول. این نخستین موضع‌گیری علی خامنه‌ای پس از اعتراضات ضد حکومتی اخیر در برخی شهرهای ایران و نیز بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. در بسیاری از اعتراضات اخیر معترضین شعارهایی علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و ضمن محکوم کردن او به دیکتاتوری خواستار کنارگیری او از قدرت شدند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی مسئولیت حمله ای را که طی آن یک اتوبوس حامل کودکان نیز مورد اصابت قرار گرفت بر عهده گرفت. ائتلاف این حمله را اقدام نظامی مشروعی خواند که در پاسخ به حمله موشکی روز چهارشنبه حوثی ها به شهر جازان در عربستان انجام گرفته است. جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان روز پنجشنبه شهر زهیان در استان سعده را که از پایگاه‌های حوثی هاست هدف قرار دادند. در این حمله بازار شهر و اتوبوسی که در کنار آن بود نیز مورد اصابت قرار گرفت و دست کم 30 نفر کشته و 35 نفر زخمی بر جای گذاشت. حوثی ها شمار کشته شدگان را 39 نفر اعلام کردند که شماری از آنان کودکان سرنشین این اتوبوس بودند. حملات ائتلاف به رهبری عربستان در یمن که به کشته شدن غیر نظامیان نیز منجر می شود انتقادات بین‌المللی زیادی برانگیخته است. یمن با وخیم‌ترین بحران انسانی کنونی جهان دست به گریبان است و بیش از 22 میلیون نفر در این کشور نیازمند کمک هستند. شنونده مشروع خبرها بودید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم. در خبرها هم شنیدید که آیت الله خامنه‌ای به تازگی با جمعی از فعالان فرهنگی خارج از ایران دیدار کرده و در این دیدار در جواب فردی که در مورد انقلاب روز نگرانی کرده گفته است که نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند. خبری که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده روشن نکرده که این دیدار در چه تاریخی انجام شده. در همین رابطه ساعاتی پیش با حشمت الله تبرزدی، روزنامه‌نگار سابق، فعال سیاسی دانشجویی و نویسنده نامه سرباز و انتقادی به آیت الله خامنه‌ای در سال 90 انجام دادم و ابتدا نظر او را درباره این اظهارات آیت الله خامنه‌ای پرسیدم.
این دقیقا نشون میده که ایشون به شدت نگرانن، یعنی با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی در درون کشور که شاهدش هستیم، الان فروپاشی اقتصادی دیگه، چون هیچ چیزی سر جای خودش نیست، هیچ قیمتی مشخص نیست، بازار دائما در تلاطم، نارضایتی ها بسیار زیاده، وضع اقتصادی مردم بسیار بده، اوضاع بازار رکود حاکم مطلقه، هیچ چیزی سر جای خودش نیست و نارضایتی های عمومی هم در تظاهرات و اعتراضات کاملا مشخصه، اگرچه خب سرکوب ها هم خیلی شدیده ولی این اعتراضات و اعتصابات ادامه داده. از اون سو تحریم ها هم شروع شده، فشارهای بین المللی هم زیاده، لذا وقتی که چنین چیزی اتفاق میفته، شخص خامنه ای به عنوان کسی که مسئول همه این مسائل هست و عنوان شخص اول شناخته میشه، قدرت مطلقه شناخته میشه، طبیعی است که از همه بیشتر نگران بشه. این یک واقعیتی است، ولی در پاسخ به این نگرانی چاره‌ای نداره جز اینکه بگه نه خیر اتفاق نمیفته. یعنی دقیقا مثل یک کسی که داره همه شرایط رو از دست میده و هیچ چاره‌ای نداره الا اینکه به یه نحوی فرافکنی کنه و بگه که نخیر اتفاق نمیفته. این نخیر اتفاق نمیفته پاسخ منطقی به مشکلات نیست، راه حل نیست، بلکه انکار کردن اتفاقات بدی است که داره میفته.
آقای تبرزدی، در مجموع شما جهتگیری های آقای خامنه ای در برابر اعتراضات به ویژه از دی ماه تا کنون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب ایشون یه سیاست دوگانه ای داره. از یک سو به نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی از کانالهای خاص خودش دستور میده که برخورد شدید بکنن، یعنی اشد سرکوب رو انجام بدن از کانالهای مربوط به خودش، و چون قدرت دست ایشونه دیگه، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی همه از فرمانده کل قوا، از ولی امر، از رهبر، هر چی اسمشو بگذارید، دستور میگیرن و در اختیار ایشونن. از این سو وقتی که دیپلماسی عمومی برخورد میکنه، اگر احساس بکنه که نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر میتوانن مهار کنند، با اعتماد بیشتری به این مسئله برخورد میکنه و نیاز نمیبینه تهدید کنه، یعنی میاد به یه سرخورت های دوگانه ای رو میاره، یه جایی توصیه میکنه، یه جایی تهدید میکنه. اما اگر حس کنه مثل مثلا 78 که ما یادمونه جنبش 18 تیر 78، یا مثل 88 به جای احساس کنه که امکان داره نیروهای موظف انتظامی، نظامی، امنیتی نتونن برخورد کنن، اون وقت اون دیپلماسی رو، دیپلماسی عمومیش رو تغییر میده و با صراحت میاد و از همه نیروها به خصوص نیروهای فشار، گروهای مختلف میخواد که برخورد کنید و تهدید میکنه به عنوان اینکه اینایی که میان بیرون اینها براندازن چنین چنان. لذا با توجه به اینکه ایشون قدرت مطلقه هست و همه نیروها رو در اختیار داره، سعی میکنه متناسب با شرایط برخورد کنه، اما برایند همه این برخوردها اینه که قطعا باید سرکوب بشه.
آقای تبرزدی، میگید که آقای خامنه ای قدرت تام دارن، قدرت دستشون هست، آیا بجز برخورد شدید راه دیگه مقابل آیت الله خامنه ای وجود داره در برابر این اعتراض ها؟
فکر نمی کنم چه راهی وجود داره، برای اینکه ایشون یه حرفی رو زده چند سال پیش، حرف درستی هم زده، و اونم این هستش که اگر ما یک قدم عقب بشینیم در برابر مردم و اعتراضات، مجبوریم تا آخر بریم عقب. درستم میگن، یعنی نظام‌های بسته، نظام‌های دیکتاتوری اصولاً اصلاح پذیر نیستن، نمیتونن به روش‌های اصلاح طلبانه رو بیاورن، به ویژه در یک مقطع خاص، یعنی ممکنه اوایل بشه ولی وقتی که دیگه سرکوب به یک امر سیستماتیک تبدیل شد، در چنین نظام هایی اگر بخوان همراه با اون سیستم یکتازی و سرکوبگری، یک درصدی از اصلاح طلبی هم یا روش های مسالمت جویانه هم دنبال کنن قطعا شکست میخورن. حالا من اگه بخوام مثال بزنم، شما نگاه کنید سال 56-57 وقتی که مطابق اون برنامه حقوق بشری کارتر از شاه خواسته شد که فضا رو باز کنه و شاه هم این کار رو کرد، واقعا فضا باز شد. تو اون دوره یادمون هست زندانیان سیاسی رو شروع کردن آزاد کردن، مطبوعات آزاد شدن، احزاب اومدن توی میدون و این کار اتفاق افتاد، ولی دیگه شاه نتونست کنترل کنه و اون شد که شد. برای اینکه ساختار موجود این گونه نبود که بشود همراه با سرکوب و سیستم بسته مقداری هم روش‌های مسالمت‌جویانه و اصلاح طلبی قاطیش کرد. اینه که شما می‌بینید طی 20 و چند سال گذشته که مسئله اصلاحات در ایران مطرح شد، از 2 خرداد تا 6، از همون زمان که خاتمی آمد و خواستن یه مقدار اصلاحات انجام بدن، شخص خامنه‌ای ایستادگی کرد و هیچ گام هم کوتاه نیامد و همواره هم اینو تاکید کرد اگر ما یک گام کوتاه بیایم باید تا آخرش کوتاه بیایم. حالا هم به نظر من جمهوری اسلامی راهی جز همین که تا حالا طی کرده نداره و به همین دلیل ما اصلاح‌پذیر نیست. اصلا ما معتقدیم 20 سال هم داریم میگیم که این نظام اصلاح‌پذیر نیست، برای اینکه اگر بخواد یه گام برداره به عقب، مطالبات انباشته مردم، خواستهای انباشته مردم، مردم دموکراسی میخوان، آزادی میخوان، حقوق بشر میخوان، نان میخوان، مسکن میخوان، همه این مطالبات رو هم انباشته و لذا دیگه اون وقت از جمهوری اسلامی قطعا چیزی باقی نخواهد ماند.
گفتگو با حشمت الله تبرزادی، روزنامه‌نگار سابق، فعال سیاسی، دانشجویی و نویسنده نامه سرباز و انتقادی با آیت الله خامنه‌ای در سال 90 رو شنیدید در رابطه با تازه ترین اظهارات آیت الله خامنه‌ای که در جمعی زده شده از که دیدار ایشون بوده با جمعی از فعالان فرهنگی خارج از ایران. اما به دنبال پایان دوره فعالیت کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد، رئیس جمهوری پیشین شیلی خانم میشل باشله جای او را خواهد گرفت. این تصمیم رو آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش از همکارم بابک غفوری آذر.
میشل باچله جایگزین زید رد حسین کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد می شود. این را آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با ارسال نامه معرفی خانم باچله به 193 عضو سازمان ملل متحد اعلام کرد. جلسه رأی گیری انتخاب میشل باچله 67 ساله قرار است روز جمعه برگزار شود، هرچند انتخاب او قطعی محسوب می شود. میشل باچله 2 بار رئیس جمهوری شیلی بود. او که نامزد احزاب چپگرا در این کشور بود، در آذر ماه 1392 برای دومین بار و با اختلاف چشمگیری از صدر رقیب انتخاباتیش گذشت و پس از ژنرال آگوستو پینوشه اولین رئیس جمهوری شیلی شد که بیش از یک بار به این مقام میرسد. باچله پزشک و متخصص بیماری‌های کودکان است. او دختر یکی از ژنرال‌های نیروی هوایی شیلی است که پس از کودتا علیه سالوادور آلنده زندانی شد. میشل باچله در سالهای 2010 و 2013 میلادی رئیس آژانس زنان ملل متحد بود. او مادری تنها و صاحب 3 فرزند است و نخستین زنی است که در زادگاهش به مقام ریاست جمهوری رسیده است. سازمان ملل، سازوکارها و نهادهای مختلفی برای نظارت و فعالیت در زمینه حقوق بشر به طور کلی و حقوق کودکان، کارگران، پیشرفت و توسعه در جهان به طور مشخص دارد. شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی نهادهایی هستند که مستقیماً بر وضعیت حقوق بشر در جهان نظارت می‌کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر فعالیت‌های حقوق بشری در سازمان ملل را هماهنگ کرده و بر فعالیت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نظارت می‌کند. شورای حقوق بشر ملل متحد گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران را نیز انتخاب می‌کند. این شورا جاوید رحمان کنشگر پاکستانی بریتانیایی را به عنوان گزارشگر جدید امور ایران معرفی کرده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شما همچنین میتونید در شبکه اجتماعی اینستاگرام هم رادیو فردا رو دنبال کنید به آدرس instagram.com/radiofarda. در این صفحه میتونید اخبار و گزارش ها رو هم از این طریق از اینستاگرام رادیو فردا دریافت کنید. بیش از این همکارانم در ایستگاه فردا رو معطل نمی کنم و از شما دعوت میکنم که ادامه ایستگاه فردا رو بشنوید.